بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في العظيم أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب مرد معرفت امام زمان ارواحنا خدا منور بفرماید مجلس را مورد رضایت و لطف و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال در ظهور حضرت تعجیل بفرماید و ما از یاوران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سوره منافقون رو ترجمه می کردیم. این دعاییه که خدای متعال نقشه منافقین رو در ذکر میکنه موضوع بحث بود. خدای متعال میفرماید که لا تنفقوا از قول منافقین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. بعد یک دستوری به مؤمنین میدهد یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. خدای متعال میفرماید که منافقون به یک دیگر میگفتن لا تنفقوا على من عند رسول الله، به اون کسانی که گرد حضرت جمع شدند کمک نکنید، انفاق نکنید، که شاید فقط انفاق مالی هم نیست، امکانات خودتون رو در اختیار اونها قرار ندید، حتی ینفضوا. وقتی اینها در شرایط سخت قرار گرفتن از دور حضرت پراکنده میشن. بنابراین یک قدمی که اونها بر علیه حضرت میخواستن بردارن این بوده که شرایط سختی رو در اطراف حضرت ایجاد کنن و این سختی ها موجب پراکندگی جمعیت از دور وجود مقدس نبی اکرم بشه، دور ایشون خلوت بشه. خب این طرح کلی همیشه هم بوده، تلقی این بوده که وقتی یک پیغمبری میاد برای اینکه جمعیت ها دور او جمع نشن باید شرایط بر او سخت گرفت تا مردم احساس کنن دور اون پیامبر جمع شدن هزینه داره و از دور او پراکنده بشن. قرآن یک جواب عجیب میدهد، میفرماید که ولله خزائن السماوات والارض، اون امکاناتی که در اختیار شماست که خدای متعال اون امکانات در اختیار شما قرار داده نازله خزائن الهی است. خزائن در محضر خداست، نازل کرده، نازله اون رو بخشی به شما داده. همه اون چه در اختیار مخلوقات هست این طور هست دیگه، هر چه در اختیار ماست خزائنش در محضر خدای متعال هست و خزائن هم بی منتهاست، حدی نداره. وقتی تنزل پیدا میکنه محدود میشه، مقدر میشه. و این من شیئن الا عندنا خزائنه ولکن ننزله به قدر. خزائن در محضر خدای متعال هست، گویا از این آیه استفاده میشه که اونجا حد و قدری هم نیست، ولکن ننزله به قدره. وقتی تنزل پیدا میکنه همراه با حد و اندازه و محدود و مقدر میشه. خدای متعال میفهمد خزائن آسمان ها و زمین لله، از آن خداست. ولکن المنافقین لا یفقهون، ولکن منافقین اهل فقه و فهم این نکته نیستن. این یک نوع تفقهی میخواد که منافقین محروم ازش هستن. خب خدای متعال چه میخواد بفرماید؟ ظاهر مطلب شاید روشنه که اینها یه امکانات محدودی دارن و او را از حضرت میخوان دریغ کنن با این برنامه که جمعیتها را از دور حضرت متفرد کنن و دعوت حضرت گسترش پیدا نکنه، حضرت به مقصد خود نرسن. خدا متعال میفهمد که امکانات آسمان ها و زمین در دست خدای متعال است و منافقین اینو نمیفهمند که خزائن در دست خدای متعال است. تا اینجا روشنه، ولی اضافه بر او هم شاید نکته‌ای که آیات میخواد بیان کنه آیه شریفه این هست که اونها خیال میکنند که پیشرفت اهداف حضرت به امکانات اونها وابسته است. اونها اگر محدود کنند دور بر حضرت رو، مسیر حضرت سد شده، در حالی که اینجور نیست. راه حضرت با این امکانات پیش نمیره. اگر بنا بود که گسترش این امکانات موجب بشود که انبیا موفق بشوند، خدای متعال هر پیغمبری که میفرستاد بی نهایت دور و برش امکانات میریخت. چرا؟ چون خزائن که در نزد اوست، من اینم که وجود نداره. نیازی نبود که شما را از این امکانات محدودتون هزینه کنید برای گسترش کار حضرت. پیشرفت دین خدای متعال امکانات نیست، و الا قاعدتا خدای متعال میتوانست هر پیغمبری میفرستد این لوازم پیشرفت کار رو در اختیارش قرار بده، چون خزائن در اختیار اوست. در حالی که به عکس هست، قرآن میفهمد ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون. ما در هر قریه پیغمبر فرستادیم، اهل اون قریه رو گرفتار سختی ها کردیم، شدائد کردیم، لعلهم یتضرعون، شاید مقام تضرع پیدا کنند. که انه بستر پذیرش دعوت انبیا ابتداعا این هست که شرایط سخت بشه، و الا اگر امکانات مادی در اختیار جمعیتی بود در آغاز دعوت، اینا انگیزه شون برای پذیرش دعوت انبیا کم میشه، به راحتی دعوت رو قبول نمیکنن. بستر پیشرفت دعوت انبیا این مشکلات ظاهری است. البته وقتی کار به جایی رسید که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر اهل این قرى به مرحله ایمان و تقوا برسند، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، درهای برکات آسمان و زمین به روی اونها گشوده میشه و از برکات برخوردار میشن، چون دیگه این میتونن از برکات استفاده کنن و مزاحم اونها نیست. ولی قبل از او گویا این امکانات مزاحم هست و لذا خدا امتحان انبیا رو میفرستاده معمولا همراه با سختی بوده. فقط اختصاص به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نداره که به استشون همراه با سختی های فراوان بود، هم در دورانی که در مکه بودن، هم در سالهایی که در مدینه بودن واقعا تا قبل از فتح مکه خیلی دوران سختی بوده، جنگ های متعدد و فشار شدید اقتصادی گاهی در جنگ داره که حس کنم یک خرما نصیب یک سرباز و یک رزمنده نمیشد، یعنی یکی از رزمندگان جبهه حضرت در شبانه روز یه خرما سهمش نبود، یه خرما رو دو نفر میخوردن. این سختی های راه مزاحم کار حضرت نیست، اگر مزاحم بود خدا امتحان میکنه رو در اختیار حضرت قرار میداد. و این اختصاص به حضرت هم عرض کردم نداره، همه انبیا اینجوری بودن، به عزتشون هم باید با سختی ها بوده. در مورد حضرت که انقدر کار سخت شد در دوران حضرت که کم کم این تلقی پیدا شده بود که نکند خدا متعالی پیامبر رو فرستاده وسط میدان رهاش کرده، حمایتش رو از حضرت برداشته، یا خدای نکرده یه اتفاقی افتاده که غضب کرده است. این توهمات بوده دیگه، وقتی کار سخت می شده اونایی که تحلیل دقیق نداشتن و نقشه حالا به تعبیر غیر دقیق، به تعبیری که لطیف نیست، نقشه خدای متعال رو نمی دونستن، اونا احساسشون این بوده که نکنه خدای متعال رها کرده این پیغمبر رو، یا خدای نکرده یک گناهی اتفاق افتاده غضب کرده است. این حرفایی که زده میشه از قدیم هم بود. رضا خدا متعال به حضرت میفرماد پیغمبر ما بسم الله الرحمن الرحیم و الضحا و الليل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا، نه شما رو رها کرده و نه غضب کرده بر شما. مسئله این نیست، مسئله این است که دوران ظهور و طلوع دعوت شما، اون دوران زهایی که دین شما آشکار میشه، عالم رو روشن میکنه مثل وقتی که خورشید بالا میاد، اون یه دورانی است که بعد وقتش برسه. ولل آخرت و خیر لک من الاولا، ما یک آینده رو برای امت شما در نظر گرفتیم که خیلی از این وضعیت بهتره. الان هم باطن کار برای حضرت خیلی خوبه و جبهه حضرت خیرشون واقعا در همین سختی هاست، خیر در این سختی هاست، نه اینکه سختی ها خیر درش نیست. خدا امثال سختی رقم میزنه برای اینکه اذیت بکنه امتو، این که معنا نداره. در متن این سختی ها یک خیراتی افتاده. علی ای حال این توهم که دین خدا متوقف به این است که ما یه امکاناتی بریزیم دور حضرت تا عرض کنن مردم دور حضرت جمع بشن و اگر ما امکانات خودمون از حضرت برگردوندیم مردم از دور حضرت پراکنده میشن، دین پیشرفت نمیکنه، این ادراک کساییست که قرآن میفهمد ادراک منافقینه ولا یفقهون، اهل فقه نیستن که ولله خزائن السماوات والارض. اگر کار نبی اکرم با این امکانات درست میشد خدا امثال امکانات به وفور دور حضرت میریخت. چرا نریخته؟ نداشت، نمیتوانست، میخواست کار پیامبر پیش نره، پیغمبر رو فرستاد مانع سر راهش درست کردنه که معقول نیست. خدا متعالی پیامبر رو در مقیاس پیامبر رحمت نبی اکرم که جامع همه انبیاست و هرچه انبیا داشتن از کنم گوشه ای از سرمایه این وجود مقدس است، اینو بفرسته تو عالم ما، بعد سر راه پیش رفته اون موانع درست بکنه که معنی نداره. بعد که انه خدا امثال میخواد بفرمد شما دارید به حضرت به یه معنی کمک میکنید، شما که شرایط رو سخت میکنید به حضرت متوجه نیستید که دارید به پیش رفت کار حضرت کمک میکنید. حضرت خودشون حالا به تعبیر امروز اگه بخوان ریاضت اقتصادی بدن مردم خودشون، ممکنه تحملش برشون سخت‌تر باشه تا اینکه به حسد از حال شما شرایط رو سخت میکنید. شما دارید در مسیر حضرت کار میکنید، این شرایط سخت کمک میکنه به پیشرفت کار حضرت، کمک میکنه به تثبیت و ایجاد ایمان. اون امتی که دور حضرت شکل میگیرن اینجوریه که آدمایی باشن که مرفه و خوشگذران و دوبار دنیاشون باشن، حالا بین نماز جماعتی هم تو مسجد حضرت بکنن، اینجوری که گاز حضرت جلو نمیره. حضرت میخواد یه آدمایی تربیت کنه که تو سخت ترین شرایط همه چیزشون رو فدای حضرت میکنن. اینجوری ساخته میشه آدم دور حضرت. در شرایط جنگ احد و صفین و ارز کن اینها مؤمن درست میشه، در بدر و حنین مؤمن درست میشه. ولذا قرآن وقتی توضیح میدهد جنگ های حضرت رو، خدای متعال میفرماید که در مورد جنگ بدر یه تعبیر جالبی داره، میفرماید که شما تریدون ان غیر ذات شوکت لکم، شما ارادتون این بود که اون مسیری که خار ندارد راحت میشه بری، او رو خدای متعال برای شما فراهم کنه. و یرید الله ان یحق الحق بکلماته، خدای متعال میخواد یه کار دیگری بکنه، خدای متعال میخواد حق رو در عالم پیروز بکنه و محقق بکنه. او از اون مسیر فراهم نمیشه. میخواستن برن کاروان تجاری قریش رو مصادره بکنن، چون اموالشون رو قریش در مکه مصادره کرده بود، اینا مخواستن برن به تدارک، حضرت اجازه داد برن یه کاروان تجاری قریش که عبور میکرد اون رو عرض کنم اموال و امکاناتش رو بگیرن برگردن به مدینه. اینا به امید برخورد با کاروان تجاری میرفتن، ابو سفیان به حسد ظاهر متوجه شد و از یه راه دیگر اونها رو فراری داد و یه لشکر نظامی فرستاد. حدود 313 نفر بودن، امکاناتشون هم فراهم نبود، برای جنگ نرفته بودن، برای برخورد با یک کاروان تجاری رفته بودن. خدا متعال اینو تبدیل کرد به برخورد با یک گروه نظامی، به یک جنگ خیلی جدی درگیر شد در سرزمین بعد، که خود نقشه منطقه هم خدا متعال من فراهم کردم. شما اگه میخواستید خودتون بشینید نقشه بکشید به راحتی نمیشد اینجوری صحنه رو آرایش بدید. خدا متعال میفهمد شما اینجوری نمیخواستید، میخواستید غیر ذات شوکت لکم، اونی که خار در سر راهش نیست آسان به دست میاد او نصیب شما بشود، ولی خدا متعال چیز دیگری میخواست. یه اتفاقات بزرگ و عظیم دیگری افتاد در احد، همینطوره. خدا متعال میفهمد که این سختی های راه برای این بود که لیبتلی الله ما فی صدورکم و لیمحص ما فی قلوبکم، خدا متعال میخواست قلب شما رو خالص بکنه. تمحیص قلب تو سختی ها پیدا میشه، تو خوشی ها قلب انسان پاک نمیشه از موانع، ولذا سختی های راه اصلا برای همینه دیگه. یا ایها الانسان انک کادح ان اذا ربک کدحا فملاقی، این رنج رسیدن به مقصد. بنابراین خدا متعال گویا میفرماید که این منافقین تلقیشون اینه که حالا دین خدا با امکاناتی که اونا دور و بر حضرت میریزن مثلا درست میشه. حالا مثلا ساده ترش که نبوش به شأن نزول آیه هم هست، مثلا عبدالله ابن عبی که یکی از سران منافقین بود و امکاناتی هم داشته در مدینه و خیال میکردن حالا حضرت آمده با امکانات اینا داره دین خدا رو پیش میبره، دین خدا که با این امکانات پیش نمیره که. وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبهشون همین رو توضیح میدن، میگن وقتی پیغمبر من آمد شما به گندیده میخوردید، غذاتون پوست دباغی نشده بود، برگ درختان بود، همه هر کسی میرسید بخواست یه جوری شما رو بدوشن، کسی به شما اعتنا نداشت، هیچ اتفاقی نیفتاد، نه امکاناتی اضافه شد نه اتفاق، فقط خدای متعال یه پیغمبر فرستاد. این وجود مقدس شما رو از این رو به اون رو شرایطتون رو تغییر داد. اینا حضرت در خطبه قاصه هم مفصل توضیح دادن، شرایط جزیره العرب رو توضیح میدن و اینکه چجوری ایران رو این اعراب رو از سرزمین‌های حاصلخیز هجرت داده بودن به این سرزمین، که البته این خیلی هم کار اونا نبود، کار حضرت ابراهیم بود. اینی از کنت و من ذریتی به وادن غیر زی زرعن، حضرت از چند هزار سال قبل بخشی از نسل خودشو برده بود اینجا ساکن کرده بود. ربنا لا یقیم الصلاة، که بعد از بین اینا پیامبر مبعوث بشود و دین خدا رو تو عالم به پا بکنه. علایان حضرت میفرمایند که وقتی پیامبر خدا مبعوث شد با همین یه دونه آدم همه چی عوض شد، شرایط تغییر کرد. اونایی که رانده شده ایران روم بودن کار به جایی رسید، در زمان خیلی کم ایران روم در مقابل اونها حضور کردن، فتح کردن ایران روم رو. این احتیاج به امکانات نداره، این امکانات و چیز دیگری میخواد، اون حقیقتی که از عالم غیب میاد و با وجود مقدس نبی اکرم با خودشون بیارن، اون است که همه چیز رو تغییر میده، آدم ها رو اصلاح میکنه، جامعه رو اصلاح میکنه. و شما هم امکاناتتون هیچ کمکی به حضرت نمیکنه، بلکه همین که دریغ بدارید این به نفع جبهه حضرته، شما دارید کمکی میکنید به جبهه حضرت، و این کمک شما در واقع کمکی است که از سر نفهمیدن، اگه میفهمیدید این کار نمیکردید. خدا رحمت کنه ما بزرگوار رو، وقتی تقریبا سال 58 بود که بعد از اشغال ایران جاسوسی امریکا شروع کرد ایران رو تحریم کردن، ایشون فهموندن ما استقبال میکنیم از این تحریم. دلیلش همینه که اگر اونا عقلشون میرسید برای نابود کردن این انقلاب باید امکانات میریختن. مردم غرق در رفاه میشدن، آدم غرق در رفاه که حاضر نیست بره خودشو فدا بکنن. مسیر پیشرفت دعوت انبیا اصلا این مسیر دیگری است. اون مسیر با عرض کنم ریختن امکانات و اینا درست نمیشه. باید یا آدمایی باشن کنار حضرت بیستن، پای حرف حضرت بیستن، جانشون اینجور آدم باید. خدای متعال که میتواند خودش غالب بشه در سوره مبارک محمد صلی الله علیه و سلم. تأکید میکنند که شما دین خدا رو نصرت کنید، خدا رو یاری کنید. اگر شما خدا رو یاری کردید، خدای متعال شما رو یاری میکنند. ولی بعد میفهمد ولو یشاء الله لانتصر منهم. اگر خدای متعال میخواست خودش بر ما غلبه میکرد، کاری نداره غلبه کردن. اذا اراد شیئا انما یقول له کن فیکون. پس چرا به ما میگه بیاید کمک کنید دین خدا رو؟ برای این است که اصلا رشد ما در این است. خدای متعال میفهمد اینجوری نیست که شما امکاناتتون از دور حضرت پراکنده کنید ضرری به حضرت بخوره. نه، اینجوری نیست. کار حضرت پیش میره، بلکه شما کمک به راه حضرت هم دارید میکنید، خودتون هم نمید. بلکه نه منافق نه لایفقه. بعد یک مطلب دیگری رو از قول اهل نفاق ذکر میکنه و اون این است که یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. میگن اگر ما برگردیم به مدینه، عزیزتر ذلیلتر را بیرون میکند از مدینه. خدا امتحان فرماید ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین ولكن المنافقين لا يعلمون. عزت منحصرا از آن خدای متعال هست و بعد هم از آن رسول او و مؤمنون، و منافقین این رو هم نمیفهمند. بنابراین که انه دومین نقشه‌ای که دشمن دارد برای جبهه حضرت، منافقین در درون دنیای اسلام طرحشون این است که یه بازگشتی به مدینه داشته باشن و در این بازگشت عزت رو به دست بیارن و مسلمان‌ها رو ذلیل کنن، حضرت رو به خارج بکنن. شأن نزولش هم اینه. عبدالله بن ابی عرض کردیم، گفتن که در اون بعد از غزوه بنی مستلق که اون صحنه نزاع پیش آمد بین یکی از غلام، یکی از مهاجرین، غلام دومی بود و یکی از انصار، گفت ما اگه برگردیم مدینه کارو تمام میکنه، وجود مقدس نبی اکرم بیرون میفرسته. این ظاهر آیه است. ولی این که احتمال دیگری هم داده شده، اون احتمال این است که این رجوع به مدینه فقط مقصود این نیست که ما برگردیم دوباره تو شهر مدینه. نه، حضرت آمدن شهر مدینه رو یه شهری ساختن که مدینه تو رسوله، همه چیزش عوض شده، مردمش یه جور دیگه فکر میکنن، یه جور دیگه زندگی میکنن، اخلاقشون، آدابشون، مناسکشون، ارزش‌های اجتماعی عوض شده. اگر جامعه اینجوری شد، جایی برای منافقین و کفار درش نیست. فرض کنید یه جامعه‌ای که یک تفکر دیگری داره، دنبال یه راه دیگری است، میخواد یه جور دیگری زندگی بکنه و اساس جامعه تغییر کرد. اینو یه موقعی من عرض کردم، وجود مقدس معصومین علیهم السلام همینطوری که عناصر الابرار هستن، ارکان البلاد هم هستند. در زیارت جامع کبیره ملاحظه فرمودید عناصر الاخیار، دعائم الاخیار، عناصر الابرار، ارکان البلاد. عناصر وجودی مؤمن از نور امام هست، حالا در روایات دیدید تینتش از تینت امام، روحش از شعاع روح امام و امثال اینا. عناصر وجودی مؤمن هم از امام، ارکان وجودیش از امام هست. غیر از اون ارکان البلاد هستن، اون بلدی که بلد امین هست و همه در او در امنن، شیطان راه نداره، همه گشت و گذاره در اون بلد همراه با امنیت. بخورید، بخوابید، زندگی کنید، ازدواج کنید، اونجا هیچ خطری شما رو تهدید نمی کند. در بهشت انسان ها بهترین خوراک ها رو دارن، بهترین لایم از سهم فیها نسب و ملال و غوب، همه چیز در اختیارشونه، درسته؟ میوه های بهشتی در اختیارشونه، قطوفه ها دانیتون، لازم نیست آدم دست ببره، میوه خودش میاد به سراغ انسان. و عدت للمتقین، همه چی آماده است، همه چی اونجا فضای امن است، هیچ چیز مخاطره آمیز نیست، مثل دار دنیا نیست که مثل یه میدان مینکاری شده است، یه ذره اشتباه بدید هزار جهنم به پا میشه. در دنیا اینجوریه دیگه، در دنیا آدم وقتی راه میره یک نگاه حرام یه جهنم به پا میکنه، یک لقمه حرام یه جهنم به پا میکنه. در بهش اینجوری نیست، همه میخورن، لذات بهشتی هم میبرن، همه هم در وادی ایمنن. بلدی که حول امام شکل میگیره بلد امینه، یعنی اونجا هر کاری انجام بدید در مخاطره نیستید. این شهریست که رکنش امام. یعنی چی رکنش امامه؟ ببینید شهر، این شهری که ما الان در این زندگی میکنیم، یه کالبدی داره، یه پیکره ای داره، یه فیزیکی داره، به قول آقای خیابون ها و فروشگاه ها و منازل و همینه که میبین، بیمارستان و مدرسه و مسجد و حسنیه. و خوب که نگاه کنید روح این کالبد چیه، چرا شهر اینجوری ساخته میشه، ارواحیست که دارن تو این شهر زندگی میکنن. اونا اگه بیمار نشن بیمارستان نمیخوان، اگر نخوان نماز بکنن مسجد نمیخوان، اگر نخوان فسق و فجور بکنن که مفسق نمیخوان، که میکده نمیخوان. که روح این شهر چیه؟ که این تجسد اوست، بدن اوست، ارواحی هستن که دارن تو این شهر زندگی میکنن، روابطی دارن، نیازهایی دارن، حمل و نقل میخوان، خب جاده میخوان. قبلنا حمل و نقلشون ساده تر بود، کوچه های باریک بود و مرکب های دیگری. الان مثلا مرکب ها عوض شده، ارتباطات سرعت رفت و آمد، احتیاج به خیابان‌های مثلا با این شکل شهرهای جدید داره، خیابان‌های عریض و طویل و با این خصوصیت. پس شهر خوب که نگاه بکنید یه پیکره است. روح این شهر چیه؟ ارواحی هستن که دارن زندگی می‌کنن. همینطوری که این چشم ما بدن ماست، ما اگر قوه بینایی نداشتیم، میل به دیدن خدای متعال در ما نذاشته بود، چشم معنا نداشت. اگر ما نیاز به عرض کنم تغذیه نداشتیم، جهاز عازمه معنا نداشت. این جهاز عازمه و این گوش و این چشم و این زبان نیازهای روح ماست. لذا اگر ما روحمون یه جور دیگه بود، یه جسم دیگه ای داشتیم. لذا آدم در قیامت وقتی روح خودشو تغییر داده، در قیامت وقتی آدم ها محشور میشن، خیلیشون در قالب انسان دیگه نیستن. نظر به حوشه حوشه شاید نظر به همین تعتون افواجا زیل این آیه حضرت فرمودن امت من بعضیشون در قالب فلان حیوان فلان حیوان اینجوری محشور میشه. آدم وقتی روحش عوض شد، جسمش هم عوض میشه، جسمو برای روح میسازن، جسم مرکبه. شهر هم اینطوریه، این پیکره ای که در شهر آدم میبینه و این برق و این خیابان و این اسفالت و این حالا وسایل هم حمل و نقل و مترو و اینها، این همه تابع روح آدم. آدم اگه نیازهاش عوض بشه، این شهر هم عوض میشه. اگر انسان بخواد دنیا رو بپرسته، در دنیا پرستی هم هی نیازهای خودش رو گسترش پیدا کنه، یه شهری برای خودش درست میکنه. بعد میبینید مثلا کارخونه‌های کارگاهی درست میشن برای تولید مواد غذایی، صدها و هزارها نوع خوردنی ها با طعم‌های مختلف، لذت‌های مختلف که هیچ نیاز حقیقی انسان نیست. همش موجب به یه معنا موجب غفلت. بعدم با قول من حرم زینت الله التي اخرج العباد، ما همش رو حلال می‌کنیم، ولی اینجوری نیست. آدم که احتیاج به 200 نوع پنیر و ماست نداره که با احساس‌های مختلف، بسته‌بندی‌های مختلف. آدم وقتی نیازهای مادیشو از قرار داد، دنبال دنیا پرستی رفت، تو شهرش هم که میای نگاه می‌کنی هم کالبد شهر همین. نشون میده اینا فرهنگشون چیه، ارزشاشون چیه. شما در قم ببینید، محله‌های قدیمی قم در هر کوچه یه مسجد هست. حالا برید در مثلا در شهرک ها، من یه شهرکی رفتم موقع اصفهان، 100,000 جمعیت داشت، یه مسجد نداشت. این نشون میده این آدم ها نیازشون چجوریه. آدم اگه بخواد بره مسجد که مسجد هم میسازه که، از بیش دولت بسازه. قدیم مردم خودشون مساجد رو میساختن، حسینی ها رو میساختن. شهر نشان دهنده وضعیت روحی جا آدم هاست، کالبد شهر. شهر یه قدم برید جلوتر، وضعیت روحی رو کیه شکل میده؟ ولات هم. اگر ولات کفر حاکم بشن، ارواح رو همه مادی میکنن، ظلمانی میکنن، غلیظه به دنیا میکنن، شدیده به دنیا میکنن، مناسباتش هم میشه همین نظم پیچیده مادی. ولی اگر اون کسی که ولی یه جامعه است، میخواد مردم رو به سمت خدا ببره، ارواح رو نورانی بکنه، خرج بندگی خدا بشن، یه شهر دیگه میسازه. که نمیاد یه شهر مادی بسازه که. لذا اگر خوب دقت کنید، شهر ابتداعا فیزیک شهر، کالبد شهر، این جسم شهر، این خانه ها و خیابون و کارخونه ها و ادارات و مساجد و حسینی ها و اینا، نشان دهنده روح جامعه. شما توی جامعه کافر برید، اگر اهل دقت باشید، کاملا از ظاهر شهرشون میفهمید اینا اهل چه مکتبیه. شما توی شهر برید مسجد هست، میگید حتما مسلمانن اینا، درسته؟ اگر دیدید گنبد امامزاده هست که میگید حتما شیعه هست. مردم میان بیرن تو امامزاده بینه شیعه. کالبد شهر نشان روح آدم هست. یه قدم جلوتر، ارواح تابع ولات هست. اگر والیان یه جامعه دنبال گسترش استکبار و فساد و شیطنت باشن، دائما ارواح رو ظلمانی میکنن. لذا جامعه، خوب دقت بفرمایید، ارواح جامعه تجسد روح ولیشون هست و جسد جامعه جسد روح مردمه. مردم روحشون چیه؟ میخواد ببینید ارواحشون چیه؟ به کالبد جامعه نگاه کنید. اگر رفتید یه جایی دید توی مثلا شهر کوچک 10 تا سینما هست، یه مسجد نیست، معلوم میشه اینا چه کار. به عکس رفتی دید تو هر کوچه چیه مسجد، الحمدلله سینما ندارد، معلومه اینه چجوری زندگی میکنن. جامعه بر شهر پیکرش، جسدش، به قول آقایون کاربودش، این فیزیک شهر روح مردم نشون میده و روح مردم روح امامشون نشون میده. امام هست که ارواح رو سامان میده، نیازها رو شکل میده، آدم می سازه. ائمه زلال آدم می سازن، بله، یخرجون هم من نور الاسباب، یک ارواح ظلمانی درست کنن. فکرش ظلمانیه، اخلاقش ظلمانیه، نیازهاش ظلمانیه، احساساتش رو حسوده، بخیله، متکبره، ریاکاره. اون برم وقتی امام جامعه شد حضرت، آدم های مؤمن، سخیه، شجاره، فداکاره، اهل ایثار، زاهد، اهل یقین، اهل توکل درست میکنن. و خدا یه جور زندگی میکنن، یه جور زندگی میکنن، یه جور میخورن، نه یه جور میخورن. شما برید آشپزخونه مرحوم عبدالله عظمی بهجت رو ببینید، فرض کنید حالا خودشون توی حجره زندگی میکنن دیگه، حالا مقایسه کنید با آشپزخونه یه کسی که آدم خوشگذرانی که یه موقعی بزرگواری نقل میکرد. بعضی از این هتل هاشون یه قسمتی داره که تعبیه کردن، اونجا میرن یه مواد، حالا هست و یه پرهایی اندود و آن مواد میکنن تو حلق خودشون، هرچی خوردن بالا میارن دوره میرن یه سرویس دیگه میخورن. اینو مقایسه کنید با یه آدمی که صبح تا شب دو وعده غذای ساده میخوره با نون شیرین و نون چای شیرین مثلا خودشو اداره میکنه، دوتاش بس بکنه. خیالم نکنید او بیشتر لذت ببره، اصلا اینجوری نیست. بنابراین شهر جسدش نشان ارواح آدم هاییست که توش زندگی میکنن و ارواح سبقه روح ولیشون رو دارن. لذا شما تو شهر که میرید همه چیز رنگ ولی اون شهر رو داره. اگه ولیش اهل دنیاست، از در که میرید تو میبینید دانسینگ داره، کارخونه فلان، همه چیش منظم و یه مسجد پیدا نمیکنید توش. خیلی هاش هم میشه شیطنت. و اما اگه یه جامعه رفتید که ولیش ولی الهیست، هر کجا نگاه میکنه دوره. این که سبقت الله در روایت ماست، یعنی سبقت الله یعنی رنگ خدا، بوی خدا، همه جا بوی محبت خدا میاد، فرمود یعنی سبقت الامام، یعنی رنگ ولیشو داره. یه جامعه هم میرید هر کجا میرید سبقش کفره، تجارتشون بوی کفر میده، همه چیشون پیداست اهل دنیا. ائمه علیهم السلام ارکان البلادن، یعنی حول امام ارواح جمع میشن و بعد ارواح شکل میگیرن، یک بلدی ساخته میشه، تو اون بلد زندگی میکنن، نیازهاشون رفع میشه، با هم ارتباط دارن، ولی همه این بلد آهنگ خدا دارد. حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمت کرد سرمتا. قرآن وقتی میخواد از او یاد کنه گاهی به امان بلده یم امین یاد میکنه، گاهی به عنوان بیت و نور ازش یاد میکنه، بیوتن اذن الله و انطرف و یسکر فی اسمو، شخصیت های تو این خانه ها زندگی میکنن، یا سب به لهو فی ها بالغدو و الاصال رجال، صبح تا شب مشغول تسبیح خدا هستن. رجالی که لا تلهیهم، نه اینکه تجارت نمی کنن، لا تلهیهم تجارتون ولا بیونن ذکر الله، تجارتشون مانع ذکرشون نیست، بیعشون مانع ذکرشون نیست، یه جوری بازارشون یه بازاریست که این مسجده. اگر حول امام جمع شدیم میشه اینجوری. حالا وجود مقدس نبی اکرم اومدن تو مدینه، یه مدینه‌ای که همه چیزش از کردن حضرت زهرا سلام الله علیها توضیح میدن شما وضعتون چی بود دیگه، وضع فرهنگیتون، وضع اخلاقیتون، وضع معیشتتون. آمدن تو این شهر، حضرت یه شهر جدید ساخت، آدم ها آدم دیگه شدن، نیازشون نیاز دیگه شده، روابطشون روابط دیگه شده، آدمایی که سر هیچ و پوچ با هم می‌جنگیدن شدن فداکار، خودش گرس نمیمانه که دیگران سیر باشن، خانه خودش رو میده دیگران مهاجرین بیان در این خانه زن، خودش تو مضیقه میفته، عوض شدن آدم، یه شهر دیگه با یه اخلاق دیگه، با یه نیازهای دیگری، با یه مناسبات دیگه. تو این شهر که دیگه نفاق جا نداره، که تو این شهر که دیگه کفر جا نداره، شهری که حول حضرت درست میشه یه ارزش‌های خاصی درش پیدا میشه، یه معروف و منکر خاصی درش پیدا میشه، یه نیازهای خاصی، یه سبک ازدواج خاص، سبک خوابیدن خاص، خوراک تو یه شهر مؤمن میری ببینی سر شب چراغا خاموشه، سحر همه چراغا بیدار. اگر رفت یه خود شهری دیدی اینجوری بدون شهر اولیاء خداست، اگر هم دیدی تا سه نصف شب چراغا روشنه بعد خاموش میشه بدون شهر اولیاء خدا نیست، یه جور خاصی میخوابن، یه جور خاصی بیدار میشن، یه وقت خاصی میخورن، یه جور خاصی ازدواج میکنن. اگر رفتی دیدی ازدواجشون طبق یه سنتیه که با دین میسازه، این شهر شهر خوبیه. اما نه، شدن اینجوری شیش ماه شیش سال با هم رفیقن و بعد هم اسمشون بذارن ازدواج، نمیدونم چه اینا که پیداست. وقتی حضرت میاد یه شهری میسازه، مدینه رو، یثرب رو کرده مدینتون نبی هست، منافقین جایی ندارن تو این شهر. شاید معنی یقولون لئن رجعنا الی المدینه اینه، ما بعد برگردیم این شهر رو تبدیل کنیم دوباره بیاد دست خود ما، و الا تو شهر اینجوری که ما توش جایی نداریم که. کاری که الان هم کفار میکنن همین هست. امام رضوان الله تعالی اومده یه شهر دیگه درست کرده، مردم اینجوری دیگه میخوان شما برش گردونید. کفار همین کارو میخوان کنن با عیادیشون، با مردمو برگردونن تو بلد کفار زندگی بکنن، مثل اونا بخوابن، مثل اونا بخورن، مثل اونا ازدواج کنن، مثل اونا طلاق بدن، مثل اونا دوست بگیرن، خانواده مثل اونا بشه، همه چی مثل اونا بشه. اگر بتونن برگردونن این بلد رو دوباره میان، و اگر آمدن چه اتفاقی میفته؟ میگن اینایی که عزیز شده بودن ما زمینشون میکنیم. در شهری که مردم مؤمنند امام مؤمنین عزیز است. در شهری که نیازها شد مادی و مردم دنبال خوشگذرانی شدن نه عزیز نیست، عوض میشه. اینا با نگاه خودشون میگن که ما اگر برگردیم شهر رو بگیریم، گرفتن شهر یعنی چی؟ لئن رجعنا الی المدینه، یعنی برگردیم دوباره عوض کنیم اوضاع. این مدینه که جای ما نیست. وقتی ما رجوع به مدینه میکنیم که همه چی رو عوض بکنیم. الان کفار اون برای دنیا همینو میگن، میگن لئن رجعنا الی المدینه، این مدینه تشیع رو ما بگیریم تبدیلش کنیم به یک مدینه غربی، حالا یه موقعی هم یه نمازی هم بخونن اشکالی نداره، به عنوان یه خورده فرهنگ. به قول آقای میگفت بعضی از اینا خیلی ها دانشگاهی تو حوزه هست، مجتهده، آدم های خوبی هم هستن، اما تعلقشون به اسلام تعلق فرهنگیه. میگن اسلام هم یه فرهنگی، میگه نماز بخونید یه روزهی بگیرید، اما تعلق تمدنی نیست که بگن اسلام یه مدینهی برای خودش میسازه. نه، تعلق تمدنیشون به غربه. میگن مدینه همونیست که غرب ساخته، حالا شما نمازتون هم بخونید، روزتون هم بگید، خمستون هم بدید، ولی همونجوری زندگی بکنید. منافقین میگفتن که حضرت مدینه رو از دست ما در آورده. چجوری در آورده؟ اصلا آمده یه مدینه دیگه درست که این مردم و آدم ها نیستن که، تو این مدینه دیگه ما جایی نداریم. وقتی یه مردمی مؤمن شدن، مؤمنان زندگی کردن، منافقون خودشون سرشون اندازن میرن بیرون، جا ندارن توی این شهر. ولی اگر مردم دوباره اساسشون، اساس حیاتشون شد نفاق و کفر و زندگی مادی، اینا برمیگردن. لئن رجعنا الی المدینه، این معنیش شاید اینه. اگه ما برگردیم دوباره شهر رو به دست بگیریم، نه فیزیک شهر رو به دست بگیریم، این که فایده نداره. شدنی نیست. وقتی مردم مؤمنان زندگی میکنن، شما به فیزیک شهر رو بگیرید چه کار میخواید بکنید؟ به دست گرفتن شهر این است که شما ارواح رو به دست بگیرید، آدم ها رو عوض بکنید، وقت اختیار شهر میاد دستشون. این جنگ نرمی که الان میگن دشمن میکنه همینه، حمله نمیکنه، احساسات آدم ها رو عوض میکنه. آدمایی که میخواستن بنده خدا باشن، حالا میخوان دنبال نفسشون باشن. چقدر نماز بخونیم، چقدر در راه خدا فداکاری کنیم، خودتو خوش باشیم. اگر بتونن آدم ها رو یه کاری بکنن که ارزش ها در ذهنشون عوض شه، شهر جدیدی شده، وقت میگیرن شهر رو بدون این که دست به قلعه هاش بزنن. یا آقای میگفتن این مثلثی هایی درست میکردن صدامی ها، واقعا گرفتنش خیلی سخت بود. میگفتن اینو نباید خرابش کرد، اینو باید آدم های داخلش رو عوض کنید. نه میکنی، یعنی شما این آدم ها برن یا آدم های دیگه بیان جد. این شهری که ما درست کردیم، اینا میگن آقا لازم نیست شما شهر رو خراب کنید، شما آدم هاشون عوض کنید، آدم ها بیان طرف شما، شهر میاد در اختیارشون، مثلا که شهر عوض میشه. یقولون الان رجعنا، طرح منافقین این بود، طرح جریان سقیفه این بود، ما شهر رو بسازیم. لئن رجعنا الی المدینه، وقت چی کام میکنیم؟ همه چیز رو عوض میکنیم، اونا رو ذلیل میکنیم. وقتی در یه جامعه مردم دنبال دنیا باشن، ولی خدا به حسب ظاهر تو نگاه اونا زنجیر میگه عزتی هم. اینا خیال میکنن عزت از جمع شدن مردم برای امام پیدا میشه. کم کم مردم پراکنده میشن، ارزش رو عوض میشه، کسی به حرف امیرالمومنین گوش نمیده که دست میگیریم بعد امیرالمومنین رو بیرون میکنیم از این شهر. تو این شهرم باشه، پیکرش تو این شهره، در واقع بیرون این شهره، شهر دست اون نیست. لا یخرجن الاعز، کاری هم میکنیم که ما عزیزترین بشیم به اونا زمین ترین.
پس طرح اونا اینه برگردن شهر رو زیر و رو کنن، همونی که در صنم قریش هست. لقد اخربا بیتا نبوه، همین فکر رو میکرد. خانه نبوتی که حضرت به پا کرده این خانه رو خراب میکنیم، نمیذاریم مردم تو خانه نبوت زندگی کنن. و رد ما بابه و نقضا صفه و الهوا سما اهو برزه و عالیه اهو به صافره، زیر و رو میکنیم این شهر. بعد میگفتن حالا اگه اینجوری شد چی میشه؟ وقتی مردم دیگه دوی مردم دیگه شدن، مردمی که دنبال بندگی خدا بودن دنبال استکبار نفسن، همین کارو کردن ها. گفتن آقا خودتون پیغمبر خدا علی عزو بالله کی به شما بگه رئیستون کی باشه؟ خودتون رئیس معین کنید. این اولین قدم بود. کارو کردن شهر و زیر رو، گفتن شهر و زیر رو میکنه، حضرت ذلیل میشه. مردم وقتی دنبال دین خدا هستن، خب یه مرجع تقلید عزیز دستشم میبوسن، ولی وقتی دنبال دنیا پرستی شدن اونا یه آدم مرتجع مزاحم میبینن، بیرونش میکنیم نه با عزت و شرافت. حرفشون این بود، شهر رو دست میگیریم، مؤمنین رو، وجود مقدس نبی اکرم رو، حالا نفاق رو اگه به نفاق سقیفه تعریف کنیم، امیرالمومنین علیه السلام رو ذلیل، علیه الله ذلیلانه از این شهر بود. این حرف رو یقولون لئن رجعنا الى المدینه، ما برگردیم به مدینه به دست بگیریم. ما چجوری باید به دست بگیریم؟ شهر دوباره بیاد دست ما، همه چی عوض بشه. لیخرجن الاعز من، اینایی که زخم خورده بودن گفتن ما باید شهر رو برگردانیم. مدینه تو رسول، این بلد امین تبدیلش به بلدی که ما میخوام. و البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه و الذی خبث لا یخرج الا نکد. از قرآن ما دو جور بلد داریم، بلد طیب و بلد خبیث. بلد طیب همون است که محورش ما، لذا بلد امین به خود حضرت تفسیر شده نه به مکه. وقتی حضرت محور شهرن، شهر میشه بلد الامین. و الا اگه پیغمبر محور شهر نباشه دیگه این بلد الامین نیست که. بذا بعضی این آیه رو اینجوری معنا کردن، پیغمبر ما لا اقسم با ازل بلد و انت علم با ازل بلد، این مکه ای که خون تو رو درش حلال میدونن، حرمت تو رو نگه نمیدارن، این مکه دیگه قابل قسم خوردن نیست که. مکه ای که حول شما باشد مکه است، در واقع مکه خود حضرته. انا ابن مکه، امام سجاد اینو فهمودن دیگه، انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا. حالا خدای متعال جواب چی میده؟ ولله العزتو ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقهون. در یک کلمه شما همه عالم بگیرید ذلیلید، پیغمبر هیچی هم نداشت و شه عزیز عزتی توهم نکنید. شما یه تمدن به وسعت دنیا بسازید ذلیلید، امیرالمؤمنین خودش به مانو خودش عزیزه، همونی که در زیارتش شما هست. لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشا. همه عالم دور امیرالمومنین جمع بشن، امیرالمومنین ذلیل عزیزه، همه هم برن عزیز، اونا دور حضرت جمع بشن عزت از حضرت میگیرن، نه اینکه حضرت عزتش رو از اونا میگیره. شما وقت امیرالمومنین رو ذلیل کنید و از شهر بیرون کنید، ممکنه مردم رو پراکنده کنید، ممکنه فرهنگ مردم عوض شه دیگه، به حضرت اقبال نکنن، جواب سلام حضرت هم ندن. بله، ولی ولله العزتو ولرسولهی وللمؤمنی ولکن المنافقین لا یعلم. حالا انشاءالله فرصت گذشت از اساتید خودم از همه شما سرورم که وقتتون گرفتن عذرخواهی میکنم. یا فاطمه الزهرا واقعا به سرعت این کار رو کردن. خود دومی میگفت فلتتن پیش آمد، پیامبر یه جوری صحنه ها رو چیده بودن که ما باورمون نمیاد به این زودی بشه کارو جمع جور کرد. متاسفانه همسالی اشتباه بزرگی کردن، ریشش هم یه جاهایی خیلی اشتباه بزرگی کردن همسال. این حدیث در کافی است بعد از جنگ خونه در جنگ اون مسلمان پیروز شدن، ابتدا شکست خوردن و پیروز شدن، قرائم مفصلی دست بودن بعد از فتح مکه. حضرت قرائم رو تقسیم کردن تو این جنگ بعد فتح مکه بود. بعدی بعضی سران قریش هم آمده بودن کنار حضرت. 2000 نفر از قریشی که مقابل حضرت بود این بار تو لشکر حضرت بودن برای اولین بار بلافاصله بعد فتح مکه. حضرت وقتی پیروز شدن قرائم رو تقسیم کردن به سران این قریش و عرب، اعراب غیر مدینه، به بعضی 100 شتر بیشتر کمتر دادن. انصار ناراحت شدن، سعد بن عباده رو فرستادن و بعد در کافیه. خیلی عجیبه، سعد بن عباده آباد انصار هم بودن. حضرت آمدن، سعد بن عباده گفتن آقا این مردم ناراحتن، خدا اینجوری تقسیم کرده قبول داره، شما تقسیم کردید مشکل داره قبول داره. یه تعبیر دارم از دست شما ناراحتی. حضرت فرمودن که هر حرف شما حرف سیدتونه، همتون همینو میگید. گفتن آقا سید ما خداست و رسولش. حضرت فرمودن به تعبیر من تعارف نکنید. سه بار فرمودن حرفتون حرف سیدتونه، همین بزرگتون. گفتن بله یا رسول الله. حضرت فرمود خدای متعال نورشون رو تنزل داد، احد نور، نورشون که نور قریشه، نور انصار ازشون گرفته شد. حالا من تعبیر رو غلط نخونم، در کافی شریف یه بابی داره دیگه، باب المؤلفه قلوبهم. حضرت فرمودن که فحت الله نورهم، خدا تعالی نورشون رو ازشون گرفت. بعد یه تعبیر عجیب در یه نقلی از مورخین من طول باید دیگه ندیدم، حضرت فرمود که وجود مقدس نبی اکرم با امیرالمومنین آمدن وسط انصار نشستن. بهشون فرمودن آیا شما با هم نزاع نداشتید؟ من آمدم نزاعتون حل کردم. گفتن بله یا رسول الله. آیا شما نمیدونم در لبه پردگاه جهنم نبودید؟ خدا امتحان به وسیله من شما رو نجات داد. یکی یکی گفتن. گفتن یا رسول الله درست. گفتن تو بیا حرفی بزنید. گفتن ما حرفی نداریم شما بر ما زی حقی. خود حضرت توضیح دادن. گفتم بذارید بهتون بگم، شما هم بگید، بگید تو قومت تکذیبت میکردن ما تو رو تصدیق کردیم، قومت با تو میجنگیدن ما آمدیم در خدمت تو، چنین و چه. هی گفتن شما اینو بگید. میگه وقت حضرت اینجوری فرمودن شروع کردن گریه کردن و زجی ازشون بلند شد. بعد حضرت فرمودن این تقسیم بده، شما با من برمیگردید مدینه، من مال شما هستم، شطورا مال شما هستم، بی انصافا. خلاصه وزار حضرت برگردن، ولی امام صادق فرمودن حتی الله و نور سر مسائل مالی با حضرت دعواشون شد. آه چرا شطورا رو بودن؟ خدا تقسیم کرده یا شما تقسیم کرده؟ اگه شما تقسیم کردید ما ناراضی هستیم. رد میکنید. این موجب شد که اینا بعد اومدن تو سقیفه، اونا هم کار زود بردن دیگه، زود فضای شهر رو برگردوندن، زود کاری کردن که دیگه جواب سلام حضرت هم رو توشن. چند روز بیشتر طول نکشید، زود فضای شهر رو به جایی برگردوندن که ریسمان گردن حضرت هم رو عقد خدا لعنت شد و کسی نیومد دفاع کنه از حضرت. زود فضای شهر رو به یه جایی برگردوندند که حضرت با حضرت زهرا می آمدند شبانه در به خانه هاشون که شما مگه تو قطیر نبودید بیاید کمک کنید. بعضیشون می گفتن دیر شده، بعضی می گفتن می آیم نمی آمدن. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. بوی خوش می آید اینجا عود و عنبر سوخته، یا که بیت الله را شانه و در سوخته.
سقون میگریدین دیوار و در یا رب، مگر گلشن آل خلیل اینجا در آذر سوخته، خانه وحی از ملک یک بار شد پر ازدحام، ملائکه دست و پای خودشون رو گم کرده بودن، فوج فوج به خانه امیر المؤمنین هجوم آورده. حضرت اجازه اقدام به عهدی نداد، همینطوره که به سلمان و ابوذر و مقداد اجازه نداد، دست ملائکه هم حضرت بسته بود. خانه وحی از ملک یک بار شد پر ازدحام، اندر این قوقا مگر جبریل را پر سوخت. نه مسئله از اینا خیلی بالاتره، خانه زهراست اینجا، قتلگاه محسن است، آشیان قهرمان بدر و خیبر سوخته. بر حریم عقل کل دیوانی زد آتشی، کز غمش هر عاقلی را جان و پیکر سوخته. خیمگاه کربلا را آتش از اینجا زدن، شد زداغ محسن آخر کام از قرصود. کارو به جایی رسوندن، وجود سید و شهدار محاصره کردن تو کربلا، اینجور از حضرت انتقام گرفتن. معنی لیخرجن نلعز و من هر ازل تو نگاه اوناییه. کاری کردن سبت رسول خدا در کربلا محاصره شد، آب رو به روی خیمه هاش بستن، بین دو نهراب صدای علتش از خیمه هاش بلند بود. کارو به جایی رسوندن، طفل شیر خارش آورد مقابل لشکر، این لم ترحمونی فرحمو ها در ردین، اما ترونهو کیفیت الاضاعت شام، اگر به من رحم نمی کنید یه جرعه آب به این طفل بدید که از تشنگی بیتاب شده. نمیدانم ندید تیر از کجا آمد، ولی احساس کرد علی در آغوشش دست و پا میزنه. دو بعد تفل نل اذن الال اذن و من الورید الال در اشعاری داره میگه اینا رو برای حضرت خوندم تا رسید به اینجا، اترا فجیعتن به امد و من هاد الفجیعه حیث الحسن علی الثرا خیر العدا تعنت ضروع. وقتی به این بیت رسید و رضی به دم الورید، مخذبون فتلا بردیعه، امام حسین متعیر مانده چه کند، تیر رو از گلوی علی بیرون بیاورد یا نه. وقتی به اینجا رسید حضرت فرمودند،
ایده در دست از دلم بردار. قوبا کرده این مصیبت ضربه در دل اولیاء خدا. وقتی برای امام سجاد خبر آورد آقا مختار خروج کرده، الحمدلله انتقام گرفته از قتل سید الشهدا، فرمود بگو بدانم آیا هرمله زنده است یا نه. کاری کرد با دلارام امام حسین این صحنه که خدای متعال فرمود ده و یا حسین حسین جان طفل تو به ما واگذار کن آرام با عباشر و علی کسی این دیدن یا قد مرج لن و یا اخر اخر صلی الله علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین.